وقتتون بخیر همراهان گرامی و ارجمند، شنونده برنامه های رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید. به ساعت 12 رسیدیم و همکارانم با مجله تحلیل خبری رویداد همراه شما خواهند بود.
رویداد با نام و یاد خدا سلام عرض کنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو صدای پایتخت. من حسین بهزادی فر در خدمت شما هستم. امروز هم با یکی از برنامه‌های رویداد تشکر می‌کنم که با این برنامه هم در تقریبا حدود یک ساعت ما رو همراهی می‌فرمایید. عزیزان شنونده، شما میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30,010,35 و 162 تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما نقطه نظرات خودتون رو در خصوص برنامه رویداد با همکاران من در میون بگذارید. اون دسته از هموطنان عزیزی که تمایل دارن برنامه های صدای جمهوری اسلامی ایران به ویژه رادیو گفتگو و رویداد رو روی تلفن همراهشون دریافت بکنن میتونن با نصب برنامه کاربردی ایران صدا دسترسی داشته باشن به برنامه های زنده و اگر برنامه ای رو سر زمان پخش موفق به شنیدن نشدید به آرشیو این برنامه میتونید مراجعه بکنید. اما آنچه امروز در مجله خبری تحلیلی رویداد پیشکش شما عزیزان شنونده میشه. به بهانه هفته بسیج بررسی خواهیم کرد ابعاد حقوقی بیانیه گام دوم انقلاب و نقش بسیج رو در تحقق اون. در بخش همراه با سخنگویان همراه خواهیم شد با سخنگوی یکی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی. نگاهی خواهیم داشت به رویکرد دولت 13 در فروش نفت و فرآورده‌های نفتی. بررسی خواهیم کرد نقش دولت‌های غربی و امریکا رو در نقض برجام و راهکارهای بازگشت بدون حاشیه. همینطور بررسی میکنیم ویژه های تصمیم لندن در قرار دادن حماس به عنوان گروه تروریستی و موضوعات متنوع دیگری که اگر زمان به ما اجازه بده انشالله در خدمت شما خواهیم بود. شما هم میتونید موضوعاتی که فکر میکنید به نظرتون مهم هست و قابل طرح در برنامه رویداد هست رو از طریق 30,010,35 برای ما ارسال بفرمایید. خیلی سپاسگزارم که ما رو همراهی می‌فرمایید با مجله خبری تحلیلی رویداد. 30,010,35 و 162 پل‌های ارتباطی ما با شما عزیزان هست. اگر فکر می‌کنید موضوعی قابل طرح هست در برنامه رویداد با 30,010,35 تماس بگیرید و پیامک بفرستید و این موضوع رو با ما در میون بگذارید. همینطور علاقمندان به موضوعات سیاسی میتونن امروز ساعت 17:30 شنونده برنامه گفتگوی سیاسی باشند با موضوع تبیین تحولات کنونی غرب آسیا و بررسی امنیت و منافع راهبردی جمهوری اسلامی ایران که عزیزانم در برنامه گفتگوی سیاسی ساعت 17:30 این برنامه رو تقدیم شما میکنم. عزیزان شنونده، شما میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا دسترسی داشته باشید به برنامه های صدای جمهوری اسلامی ایران و همینطور برنامه رویداد و از این طریق بتونید به آرشیو برنامه هم دسترسی داشته باشید و برنامه هایی که در گذشته نتونستید بشنوید رو از طریق آرشیو همین برنامه دریافت بکنید و بشنوید. در نشست مشترک روز گذشته وزیر امور خارجه، رئیس سازمان ثبت احوال و مدیران زیربط وزارت امور خارجه و سازمان ثبت احوال، موضوعات مربوط به صدور کارت ملی هوشمند برای ایرانیان مقیم خارج از کشور مورد گفتگو و تبادل نظر قرار گرفت. در این نشست پس از توضیحات رئیس سازمان ثبت احوال و مدیران زیربط وزارت امور خارجه حسین امیر عبداللهیان، ضمن توصیه‌های لازم برای بررسی نحوه دریافت درخواست‌های کارت ملی هموطنان ایران مقیم خارج از کشور و انجام ردیف صدور کارت هوشمند اونها، اقدامات و پیگیری‌های لازم ثبت احوال رو تا حصول نتیجه به بخش کنسولگری وزارت امور خارجه ابلاغ کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق امریکا در یک نظرسنجی جدید از جو بایدن رئیس جمهور امریکا و کامالا هریس معاونش سبقت گرفت. به گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از نشریه نیوزویک، دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق امریکا برای رقابت انتخابات ریاست جمهوری 2024 امریکا از جو بایدن رئیس جمهور و هریس معاون رئیس جمهور امریکا پیشی گرفته. در یک نظرسنجی جدید 44% از افراد اعلام کردن اگر دونالد ترامپ نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 بشه به اون رأی خواهند داد و این در حالیه که 39% گفتن به بایدن رأی میدن. بر اساس این نظرسنجی 7% هم اعلام کردن که به یک نامزد ثالث رأی میدن و 7% هم اعلام کردن نمیدونن به چه کسی رأی خواهند داد. عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران شفافیت و سلامت اقتصاد را با حذف ارز 4200 تومانی و حمایت مستقیم از اقشار آسیب پذیر دانست. آقای احمد صادقیان گفت حذف ارز 4200 و تکنرخی شدن ارز باعث شفافیت و سلامت اقتصاد می شود، اما قبل از آن باید حمایت های مستقیم از اقشار آسیب پذیر صورت گیرد. وی با بیان اینکه پرداخت یارانه و همچنین ارز 4200 برای حمایت از اقشار آسیب پذیر هدف گذاری شده بود افزود، متاسفانه از اقشار آسیب پذیر حمایتی از این ناحیه صورت نمی گیرد، بلکه بیشتر بخش های مرفه تر از این یارانه و رانت استفاده می کنند. ضمن اینکه هر جا که دو نرخی و چند نرخی وجود داشته باشد، فساد و رانت هم ایجاد می شود. خب همینطور که میدونید در هفته بسیج هستیم. تبریک عرض میکنم این هفته رو خدمت بسیجیان دریادل کشورمون و به این بهانه قرار هست بررسی بکنیم ابعاد حقوقی بیانیه گام دوم انقلاب و نقش بسیج رو در تحقق اون. در گفتگو با جناب سرهنگ سهراب انبارکی، مسئول سازمان بسیج حقوقدانان کشور. جناب سرهنگ سلام عرض میکنم خدمت شما، ظهرتون بخیر، تبریک عرض میکنم هفته بسیج رو.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم عرض سلام و ادب و احترام و همچنین تبریک به مناسبت هفته بسیج دارم محضر یکایک شنوندگان عزیزمون در جای جای ایران عزیز اسلامی، در خدمت شما هستم.
خیلی سپاسگزارم از اینکه با ما همراه هستید. جان سرهنگ، بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی که در تلیعه در واقع 40مین سال انقلاب اسلامی توسط رهبر حکیم انقلاب ابلاغ شد به همه مردم، به ویژه خب در واقع بسیجی ها یکی از مخاطبین اصلی این بیانیه بودن، بفرمایید که از نظر حقوقی ابعاد حقوقی بیانیه چطور قابل بررسی است و نقش بسیج در تحقق اینها این ابعاد حقوقی و اتفاقاتی که فراروی مردم ما در بیانیه گام دوم هست، نقش بسیج چیست و چه نقطه نظری شما دارید؟
بله، همونطوری که جناب عالی هم اشاره فرمودید، در بحث بیانیه گام دوم انقلاب یکی از شاخصه‌های اصلی اون عدالت و مبارزه با فساد است که البته بحث عدالت و مبارزه با فساد در سایر شقوق هم ساری و جاریه، در معنویت اخلاق، در اقتصاد، در استقلال آزادی، در عزت ملی و روابط خارجی، مرزبندی دشمن، سبک زندگی اسلامی. اما آنچه را که ما در مجموعه سازمان بسیج حقوقدانان در این مؤلفه یعنی عدالت و مبارزه با فساد انشالله ورود خواهیم کرد، یک طرحی رو داریم به نام طرح طلایه‌داران فساد ستیز، به نحوی که در تمامی اقشار 20 گانه بسیج، از مثلا بسیج جامعه پزشکی، ورزشکاران، هنرمندان، صنعت، عمران، کشاورزی، همه اقشار که ما الان اقشار 20 گانه در مجموعه بسیج داریم، انشالله بنا داریم در بیانیه گام دوم انقلاب از هر قش در هر کانون حقوق یاران انقلابی را تربیت بکنیم، هم در اقشار و هم در بسیج مساجد و محلات در بحث پایگاه‌های مقاومت، حوزه‌های مقاومت، که این افراد انشاءالله لشکریانی بشن برای مبارزه با فساد و تحقق عدالت. همونطور که حضرت آقا فرمودن عدالت باید در بیانیه گام دوم انقلاب در تارک بر تارک نظام مقدس اسلامی بدرخشد، و قطعا بسیج با دارا بودن این ظرفیت و این شبکه عظیم انسانی متعهد، متدین و متشرع و متخصص میتونه این کار ارزشمند رو انجام بده. ما الحمدلله این سازوکارهای لازم در مجموعه سازمان بسیج حقوقدانان فراهم کردیم و با همکاری و تعامل با دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان تعزیرات حکومتی یا همون به عبارتی وزارت دادگستری، انشاءالله تلاش خواهیم کرد در حوزه مبارزه با فساد و تحقق عدالت از تمامی ظرفیت‌های اجتماعیمون، مخصوصا ظرفیت‌های بسیج، استفاده بکنیم تا انشاءالله اون در واقع منویات مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب انشاءالله محقق شود. در خدمت شما
انشاءالله. جناب سرهنگ، یکی از ابعادی که شما هم به درستی اشاره فرمودید و جزء نقاطی است که در بیانیه گام دوم خیلی بر اون تاکید شده، که علارغم تمام پیشرفت‌هایی که کشور در 4 دهه گذشته داشته، در بحث عدالت ما دچار نقصان هستیم و این مورد تاکید بیانیه گام دوم هست. یکی از ابعاد عدالت در واقع استیفای حقوق هموطنان ما در خارج از کشور هست، که خیلی مشاهد هست که از سوی جبهه غرب حق هموطنان ما تضییع میشه، حالا چه به شکل شرکت هایی که در واقع در مراوده هستند در بین الملل و چه اشخاصی که دارن این امور رو انجام میدن. بسیج حقوقدانان به شکل مشخص که مجموعه تخصصی در بحث حقوقی هست در حوزه بسیج، برای استیفای حقوق مردم ایران در خارج از کشور چه دستورالعمل هایی رو داشته؟ ما مصادیقی هم داریم که میشه درش وارد شد، مثل ماجرای هواپیمایی که در واقع ناجوان مردانه ما در خلیج فارس خیلی از هموطنانمون از دست دادیم، یا حتی مثلا ترورهایی که اتفاق افتاده، اینها چگونه در دستور کار بسیج حقوقدانان میتونه قرار بگیره؟
من تشکر میکنم از نوع نگاه جنابالی نسبت به سازمان بسیج حقوقدانان. همونطوری که جنابالی فرمودید، ما در مجموعه سازمان بسیج حقوقدانان انشاءالله در تلاشیم که معاونت بین الملل را در سازمان را اندازی کنیم، کما اینکه الان بحث‌های بین‌المللی رو ما داریم دنبال می‌کنیم. ما در سال گذشته بحث پرونده شهدای غواص و شکایت از دولت امریکا را دنبال کردیم. بیش از 2500 پرونده در سراسر کشور در خصوص ترور ناجوانمردانه سردار دلها، سردار آشقاسم سلیمانی، به عنوان خسارت معنوی در مجموعه استان‌ها تشکیل پرونده داریم. در حوزه‌های مختلف انشاءالله اون مسائلی که شما فرمودید و ما احضار کردیم، شناسایی کردیم، در بحث تحریم هایی که امریکایی ها علیه نظام مقدس اسلامی اعمال کردن، تحریم های دارویی گرفته، بلوکه کردن اموال ایران و تلاش در جهت احقاق حقوق مردم ایران در مسائل بین المللی، قطعا جز برنامه های راهبردی مجموعه سازمان بسیج حقوقدانان خواهد بود و ما همینجا از شبکه عظیمی از حقوقدانانمون که در حوزه مسائل حقوق بین الملل آشنایی وافی و کافی دارن قطعا استفاده خواهیم کرد تا بتونیم از حقوق حقی مردم ایران اسلامی در حوزه‌های مختلف، مخصوصا در مسائل بین‌المللی، به نحو شایسته و بایسته دفاع کنیم.
انشالله برای شما جناب سرهنگ انورکی عزیز و همکارانتون در سازمان بسیج حقوقدانان و همه بسیجیان جان بر کفی که در همه ابعاد در کنار مردم هستن آرزوی توفیق دارم. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
بسیار
خدا نگهدار شما. به مناسبت هفته بسیج و بررسی ابعاد حقوقی بیانیه گام دوم، گفتگو کردم با آقای سرهنگ سهراب انبارکی، مسئول محترم سازمان بسیج حقوقدانان کشور. 30010 35 آماده دریافت پیامک ها و نقطه نظرات شما عزیزان شنونده است. شنونده با شماره 0922 54 24 پیامک فرستادن و از دولت خواستن که در خصوص نحوه مدیریت دو خودروساز معروف ورود پیدا بکنن و باز هم از این دست پیامک ها کم نداریم و همه مردم خواستار این هستن که بحث خودروی قدری شفافتر بشه. پیامک های دیگری هم برای ما رسیده که انشالله سر زمان پخش خودش به خدمت شما خواهم خواند. شما هم میتونید پیامک بفرستید به سامانه 30,035 و نقطه نظرت خودتون رو اعلام بفرمایید. ساعت 12:16 است. شما عزیزان شنونده رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو. برای اون دسته از عزیزان شنونده‌ای که تمایل دارن برنامه‌های رادیو گفتگو به ویژه رویداد رو روی تلفن همراه خودشون دریافت کنن، عرض می‌کنم که با نصب برنامه کاربردی ایران صدا میتونن دسترسی داشته باشن به برنامه‌های رادیو گفتگو به ویژه رویداد. ساعت 12:16 اینجا تهران، شبکه رادیویی گفتگو، برنامه رویداد.
با سخنگویان
در بخش همراه با سخنگویان قرار هست که هم کلام بشم با سخنگوی محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی جناب آقای محمود عباس زاده مشکینی. آقای دکتر عباس زاده سلام عرض می‌کنم خدمت شما، ظهرتون بخیر.
سلام علیکم، من هم خدا قوت عرض میکنم به شما عزیزان، فعالین عرصه رسانه، و عرض سلام و ادب و احترام دارم به همه ملت شریف و با معرفت ایران اسلامی در جای عالم.
خیلی سپاسگزارم که با ما همراه هستید. آقای عباس زاده، با توجه به نزدیک شدن به ایام مذاکرات وین، از حساسیت هایی که برای این ماجرا هست برای ما بگید و همینطور از آخرین تصمیمات و جلسات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی.
ازم به حضورتون باید عرض کنم که موضع جمهوری اسلامی ایران در آستانه این گفتگوها کاملا شفاف. ما با غربی ها یک دور مذاکره کردیم و توافق کردیم، در قالب برجام طرفین این توافق رو امضا کردند. یه سری تعهداتی ما دادیم، یعنی جمهوری اسلامی ایران داد، یه سری تعهداتی هم غربی ها دادند. عرضم به حضورتون ما به تعهداتمون بلا فاصله بعد از اجرای برجام شروع کردیم، به تمام تعهدات خودمون عمل کردیم. متاسفانه غربی ها نه تنها به تعهداتشون عمل نکردند، تحریم های بیشتری علیه جمهوری اسلامی ایران اینا عرضم به حضورتون درست کردند، تصویب کردند، فشار آوردند، فشارها رو مضاعف کردند و یکی از اعضا به صورت یک طرفه سرش رو انداخت پایین و از برجام خارج شد. خب طبیعتا اون چی که ما انتظار داشتیم و ما میخواستیم و غربی ها تعهد کرده بودند برداشتن همه تحریم ها بود که این کار رو نکردند. ما الان از طرف مقابل طلب داریم، یعنی یک دوره با اینا مذاکره کردیم، توافق کردیم، به تعهداتشون عمل نکردن، یعنی چه که برگشت خورده پیش ما دارن. موضع جمهوری اسلامی ایران کاملا روشنه و شفافه. بخوایم با اینا مجدداً مذاکره کنیم و توافق کنیم، اول باید تکلیف توافق قبلی و تعهدات عمل نشده باید مشخص بشه. انگار شما با یک مجموعه میخواد معامله کنید، یک دور معامله کرده بودید، یه چیزی داده بودید، یک کالای داده بودید، چک طرف برگشت خورده است. تکلیف این چک برگشتی باید مشخص بشه. تکلیف این که اینا تعهد کرده بودن تحریم ها برداشته بشه، این باید مشخص بشه، بعد وارد مراحل دیگر بشویم. یعنی ما بهترین تضمین برای اجرای توافقاتی که خب بعداً انتظار میره داشته باشیم، بهترین تضمینه که اینا به تعهدات قبلی خودشون عمل کنن، یعنی اون چه که برگشتی خودشون رو پاس کنن تا وارد ادامه مذاکرات بشیم. موضوع ما کاملا شفافه، توپ در میدان حریفه، بستگی به رفتار و عرضم به حضورتون واکنش حریف داره که چطوری این مذاکرات پیش خواهد رفت. بالاخره ما به تعهداتمون کاملا عمل کردیم، طرف عمل نکرده، این تکلیفش باید مشخص بشه.
خب از سایر تصمیمات کمیسیون امنیت ملی برامون بگید. در روزهای گذشته آقای عباس‌زاده شاهد حضور مقامات ترکیه در کشور بودیم. اون بحث صدی که در بالادست دجله زده شده یکی از موضوعاتی است که فعالان زیست محیطی رو خیلی نگران کرده. آیا موضعی ما داریم در این خصوص یا خیر؟
ببینید، مسائل زیست محیطی با مرز حل نمیشه، یعنی مرز نمیتونه مانع سرایت طبعات و مسائل زیست محیطی از یک کشوری به کشوری دیگری بشه. بالاخره مرزها نمیتونه جلو ابرا رو بگیره، مرز نمیتونه جلوی خشکسالی رو بگیره، مرز نمیتونه جلو به تعبیری گرد و خاک رو بریزه بگیره. محیط زیست مرز نمیشناسه. ما سرنوشت محیط زیستی کشورهای منطقه به هم ربط داره. یعنی اگر در کشور عراق یک موزل زیست محیطی به وجود بیاد، بلافاصله این سرایت میکنه به سایر کشورها. برمی خاطر سرنوشت زیست محیطی کشورهای مانند ترکیه، ایران، حتی قفقاز، عراق به هم پیوند خورده است. بالاخره انسانها در روی محیط زیست قرنها زندگی کردن، هزاران سال زندگی کردن و حقوق مکتسبهی دارند. بالاخره رودخانه ها حق حیاتی دارن، در رودخانه ها شما حتی جانوران هم حق دارن.
بله.
عرضم به حضورتون یک حقوق مکتسبهی هست که خودش در علم حقوق عرضم به حضورتون موضوعیت داره. ما مخالف کارهای عمرانی و آبادانی در چارچوب مرزهای کشور نیستیم، اما اونجایی که این کار ارتباط پیدا میکنه با سرنوشت کشورهای دیگر، با مسائل زیست محیطی کشورهای دیگر، اون وقتی که یک مسئله یک کشور نیست، مسئله چند تا کشور.
بله.
ما اعتقاد داریم بلکه آب هم آب مسئله بسیار مهمی است. آب اولین مؤلفه در مباحث محیط زیستی است عرضم به حضورتون و یک مسئله چند جانبه است. ما اعتقاد داریم بحث آب هم در منطقه با گفتگو و مذاکره حل میشه. خب امیدوارم انشاءالله. خب طبیعتاً دستگاه دیپلماسی ما به این موضوع خب حساسیت داره، در چارچوب قوانین مقررات احترام متقابل رو پیگیری میکنه. خب امیدوارم کشور ترکیه هم عرضم حضورتون در این زمینه همکاری های لازم رو داشته باشد، ما بتونیم با گفتگوهای چند جانبه این مسئله زیست محیطی و این موضوع مربوط به آب رو حل کنیم که منافع همه کشورها به نوعی تامین بشه.
انشالله. آقای عباس‌زاده، به عنوان آخرین مطلب، در طول ماه‌های گذشته دو بار شاهد تنش‌های خیلی جدی بین ارمنستان و آذربایجان بودیم و خب به هر حال تبعات منطقه‌ای خیلی زیادی داره. حالا اینکه چه پشت پرده چه اتفاقاتی داره رقم می‌خوره و سناریویی برای برهم زدن توازن منطقه پشت پرده هست، اما روز گذشته شاهد حضور مسئولین آذربایجان، کشور همسایه ما آذربایجان، در کشور بودیم و گفتگوهای شکل گرفت. از روند بررسی این ماجرا برای ما بگید و چه ساختاری داره شکل میگیره با توجه به اینکه دشمنان خیلی امید بسته بودن به تیره شدن روابط بین آذربایجان و ایران، ظاهرا این حضور مقامات آذربایجانی نقشه های اونها رو نقشه براب کرده. آقای عباس‌زاده، ما صدای شما رو با کیفیت نداریم، اگر ممکن باشه اینجا ثابت کنید.
نمیدونم الان صدا درست
بود. الان صداتون رو مطلوب. بله بفرمایید.
عرضم به حضورتون، موضع جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با مسائل قفقاز هم کاملا مشخصه. جمهوری اسلامی ایران مخالف اشغال هستش و سال گذشته در ماجرای جنگ قره‌باغ موضع جمهوری اسلامی ایران کاملا روشن اعلام شد. ما طرفدار آزادی سرزمین‌های اشغالی بودیم و برگردوندن آن به سرزمین‌های اصلی و از این حمایت کردیم، اعلام کردیم کاملا روشن در بالاترین سطح با بیانیه خیلی معروف و مشهور مقام معظم رهبری برای این موضوع تأکید شد و همچنین در حفظ حرمت مرزهای بین المللی.
بله.
برای این هم تأکید شد. ما موضوع ما و خب طبیعتاً برخی از کشورهای فرامنطقه‌ای می‌خواستن در منطقه به همین بهانه حضور پیدا کنند، ارتباط بین کشورها رو خدشه‌دار کنند، مختل کنند. خب طبیعتاً جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی یک اقتدار خاصی داره، بالاترین جمهوری اسلامی ایران، مقتدرترین کشور منطقه و از مقتدرترین و از قدرتمندترین های دنیا. طبیعتاً هیچ موازنه‌ای بدون حضور جمهوری اسلامی ایران در منطقه شکل نمی‌گیره. جمهوری اسلامی ایران دنبال تقویت ارتباط با همسایگانه، به ویژه جمهوری آذربایجان که ما بیشترین مشترکات فرهنگی، سیاسی، تاریخی، اقتصادی با این کشور رو داریم. دنبال تقویت ارتباط با این که همه همسایگان به ویژه با آذربایجان بوده و هستیم و خواهیم بود.
بله.
و خب اجازه نمی‌دیم بیگانگان، عرضم به حضورتون، در منطقه شیطنت کنند و همیشه هم توصیه کردیم مقامات کشورهای مقابل هم عرض مراقب شیطنت‌های قدرت‌های فرامنطقه‌ای باشند. عرضم به حضورتون همچنین که پیشبینی می‌شد طبیعتاً ارتباط ما با همسایگان عادی خواهد شد. الان هم این ارتباط داره با جمهوری آذربایجان هم داره برمیگرده به شرایط کاملاً عادی. این خواسته هر دو تا ملت. ازم به حضورتون طبیعتاً یک جمهوری اسلامی مقتدر در منطقه میتونه ضامن و حافظ امنیت ملی و تمامیت ارضی کشورهای همسایه بشه. ما حتی حسودش هم نیستیم، علاقمند ایجاد ارتباط حسنه بین کشور جمهوری اسلامی، کشور جمهوری آذربایجان با همین ارمنستانش هم هستیم. بالاخره کشورها و ملت‌ها که هم نباید همیشه درگیر باشن. حالا یه سرزمین اشغال بود، از اشغال آزاد شده است. خب ما امیدواریم ارتباط این کشورها با هم ارتباط حسنه‌ای باشه، رفت آمد داشته باشن، مبادلات خیلی عادی رو داشته باشن. ما جمهوری اسلامی ایران از حسن ارتباط بین حتی کشورهای همسایه هم ضرر نمی‌کنه، بلکه خیر هم می‌کنه. ما اگر از دستمون بر بیاد تقویت ارتباط همین کشورها هم کشورهای همسایه با هم، هم ما تلاشهایی رو میکنیم و از هیچ کمکی دریغ نمیکنیم.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای عباس‌زاده از اینکه با حوصله پاسخ خوب بودید. برای شما و همکارانتون در مجلس شورای اسلامی آرزوی توفیق دارم.
خواهش میکنم.
خدا نگهدار شما. در بخش همراه با سخنگویان گفتگو کردم با جناب آقای محمود عباس‌زاده مشکینی، سخنگوی محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. عزیزان شنونده، مجله خبری تحلیلی رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. شما عزیزان میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30,035 نقطه نظراتتون رو با همکاران من در میان بگذارید و همینطور اگر فکر میکنید موضوعی قابل طرح در برنامه رویداد هست از این طریق برای ما ارسال بفرمایید. ما حتما در تحلیلی بررسی میکنیم و اگر قابل در باشه بررسی خواهیم کرد. برای علاقمندان به موضوعات سیاسی هم عرض بکنم که برنامه گفتگوی سیاسی امروز تقدیم شما خواهد شد با موضوع تبیین تحولات کنونی غرب آسیا و بررسی امنیت و منافع راهبردی جمهوری اسلامی ایران که همکارانم در برنامه گفتگوی سیاسی ساعت 7:30 در خدمت شما خواهند بود. اگر علاقمند به شنیدن این بحث هستید میتونید در این ساعت شنونده رادیو گفتگو باشید. انجمن شرکت‌های هواپیمایی قیمت جدید بلیت هواپیما برای پروازهای داخلی را اعلام کرد. نرخ جدید بلیت هواپیما برای پروازهای داخلی اعلام شده که در آن حدود 12 تا 30